بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف مرئيته سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين اللعن على اعضائهم اجمعین. بحث در این بود که حدیث علل ید ما اخذت حتی تعدی که منقول از نبی اکرم صلی الله علیه و آله، این حدیث در میان فقهای ما تا چند اندازه مورد استناد و اعتماد و قبوله، با توجه به اینکه سندش ضعیف است و عامیه. در کتابی به نام القواعد الفقهیه که 7 جلد مال علامه بجنوردی در جلد 4 صفحه 47 یکی از قواعد فقهیه ما را همون قاعده علالیت ذکر کرد. یکی از قواعد فقهیه ما قاعده علالیت که مخبوز از زن همیشه، ما 2 قاعده داریم که با هم دیگه نزدیکن، یکی قاعده ید، یکی قاعده علالیت، هر دو هم جز قواعد ما هستن. قاعده ید، ید چون اماره ملکیت، این در باب قضا، در باب قضا قاعده ید جزء دلائل اونجاست، یعنی چیزی که تحت سیطره انسان باشه در ید انسان باشه. ید اماره مالکیته، چنانکه بینه اماره است، ید همونجا اماره است. اگر چیزی در دست کسی باشه حکم میشه به این که این صاحب ید مالک اون مال است. اگر یک شخصی بیاد ادعا کنه، اون مدعی اون باید بینه بیاره، چون در کتاب قضا هر کسی که قولش با اصل و امار مطابق منکر حساب میشه، هر کسی قولش مخالف اصل و امار است مدعی حساب میشه. صاحبیت چون قولش مطابق اماره است، ید اماره مالکیت، مثل فاطمه زهرا سلام الله علیها که گفتن که من این فدک در اختیار منه، من اون رو ید دارم. ابوبکر که از فاطمه زهرا بگنه خواستن، حضرت امیرالمومنین فرمودن که برخلاف قواعد شما گام برمیدارید، برای خاطر اینکه چیزی که در دست کسی باشه اگر کسی ادعا کرد او باید بگنه بیاره. این فعلا در دست ما تحت تصرف ماست. خلاص این قاعده ید اماره مالکیت، یا به همون ید اماره تزکیه است. اگر مثلا از دست مسلمانی ما بخواییم گوشتی بخریم، ید اون مسلمان علامت تزکیه است. این قاعده ید که افتضاح میکنه ملکیت را در جایی، تزکیه را در جایی، طهارت را حتی در جایی، این قاعده ید. یک قاعده علالیت داریم که در بحث ما اینه. قاعده ید در اون کسی است که سیطره بر مال داره، گفتیم اینطور. اما این در جایی است که میدانیم که این مالک نیست و این اخذت و قبضه، قبض کرده، میخوایم بگیم که علالیت اقتضا میکنه که این ضامن باشه. بس علالیت در جایی است که مالی در دست کسی باشه و بیدانیم که اون مالک نیست و این در دست ید بودن مقتضی زمان این شخصه. لو قبض مقطعه بالعقد الفاسد لم یملکه و کان مضمونا علیه، که بحث ما اینجاست. این قاعده علالیده که فعلا مورد بحث ما در قواعد فقهی علامه بجنوردی در جلد 4 صفحه 47 مبسوطا بحث میکنه. این یک نکته است. نکته دوم که دیروز بعضی از رفقا میگفتن، خب بعد از این که ما سیره ای داریم کسی مالی را قصباً بدون اجازه مالک به هر عنوانی در دست داشته باشه، خب سیره اقتضا میکنه این ضامن باشه دیگه. حالا ما چه دایی داریم که این همه اصرار بکنیم به این حدیث، این حدیث تا که قبول کرده قبول نکرده؟ جواب کنیم بله، ما سیره رو بعدا بحث میکنیم، ولی اینجا این تعدد دلیل، تعدد دلیل برای یک مطلب خودش مطلبی است. ما بعدا به سیره اثبات خواهیم کرد کسی که مالی در دست داره و مالک نیست، بدون اجازه مالک ضامن. بله، زمان هم به چه معنا بحث میکنیم. اما یه اون دلیل دیگر است. ما فعلا میخوایم بحث کنیم که این علالیت تا چه اندازه مورد قبول، این حدیث تا چه اندازه مورد قبول، یک دلیل دیگری باشه. مفادش هم چیه؟ اینه که در سندش بحث کنیم، در مفادش بحث میکنیم. خب، حالا بعد از این بحث در این بود که این علالیت ما اخرزت بعد از این که ثابت کردیم مورد استناد و اعتماد فقهای ماست، از این جهت به عنوان یک دلیلی در بحث ما مورد قبوله، بحث کنیم در مفادش. مفادش چجوریه؟ آیا دلاله بر حکم تکلیفیه؟ دلاله بر حکم وضعیه؟ یا هر دو چجوریه؟ در مفادش بحث‌های وجود داره. یک بحث این است که علالیت ما اخذت حتی تعدی یستفاد منو حکم تکلیفی، یعنی اون شخصی که این مال را گرفته واجب است که به صاحبش برگردانه، همین میشه حکم تکلیفی. دانه که حکم وضعی دالته، دالته که این زامنه، معنی زامنه بر عهده‌شه، باید اون خلع را پر کنه، خسارت را باید جبران کنه. اگر این مال را بده، از بین رفت، باید که در مثلی مثل، در قیمه قیمت، خسارتی که نسبت به صاحب مال به وجود آمده باید اون را جبران کنه. این میشه حکم وضعی. زمان حکم وضعی، وجوب رد حکم تکلیفیه. خب، دیروز هم عرض کردیم به این که این علالیت خبر مقدم مؤاخذت مبتدای مؤخره، از جمله جاهایی که واجب و لازم خبر مقدم باشه اینجاست. در سیوطی اینه و کذا ازا عادت علیه مخبرون مزمرون، کذا ازا عادت علیه مزمرون من ما بهی انهم مبینن یخبرون. جاهای را سیوطی حساب کنونه که تقدم خبر برون مبتدا لازمه. یکیش اینه کذا ازا عادت علیه مزمرون، ضمیری از خبر به مبتدا برگرده. کذا ازا عادت علیه مزمرون مما بهی انه مبینا یخبرو. اینجا اینطوریه، علالیت ما اخذت، ما مبتداست و موصوله، صلهش اخذته. از اخذت یک ضمیر بیت برمیگرده، از اخذت یک ضمیر بیت برمیگرده. این است که اینجا از این جهت لازم شده که خبر مقدم باشه تا این ضمیر از مبتدا به اون برگرده. کزا ازا عادت علیه مزبرون مما بهی انهم مبینن یخبرو، علالیت خبر مقدم، ما اخذت مبتدای مؤخر. خب، بعد اینجا یک بحثی هست به این که این متعلق، ظرف متعلق میخواد، علالیت به چه متعلقه؟ ظرف جار و مجرور متعلق لازم دارن. اگر در کلام فعلی شبه فعلی باشه، اون ظرف ظرف لقب است و به اون فعل متعلق یا شبه فعل. اگر نخیر در کلام فعل یا شبه فعل نیست، ظرف ظرف مستقره. ظرف مستقر به چی متعلقه؟ ظرف مستقر به ثابتون، مستقرون، حاصلون. ما در اون وقتی که نحو و صرف میخواندیم اینطور میگفتیم، افعال عموم میگن، فعل عام میگن. افعال عموم نزد ارباب عقول کون است و ثبوت است و قرار است و حصول. این باید متعلق باشه به ثابتون یا مستقرون. اینجا اینطوریه، این علالیت یک متعلق لازم داره، و از علالیت ثابتون یا مستقرون ما اخذت حتی تعدی، ظرف مستقر، ظرف اینطوری. خب، وقت اینطور چه شد؟ اینجا بعضی ها بودن گفتن که این دلاله بر حکم تکلیفیه، از جمله حاشیه ایروانی بر مکاسب. ایروانی در مکاسب صفحه 93، اون چاکنده دارم. آمده گفته به این که علالید ما اخذت حتی تا عهده دال بر وجوب حفظ. برای خاطر اینکه دو چیز اینجا احتمال است، وجوب رد که خود لفظ داله، اما وجوب حفظ دال نیست، یعنی علالید حفظ ما اخذت بر صاحبیت، ید صاحبیت هم. بر صاحبیت واجب است، حفظ ما اخذت حتی تو عدی. این حکم تکلیفی میشه. نراقی هم همینطور گفته، اونم در اوائدش گفته به این که حدیث دال است، چون نوائی اوائد قواعد دیگه، قواعد زیاد در اوائد نه، یک قاعده همینه بس کرد. گفته دال بر وجوب حفظه، واجب از حفظ ما اخذت حتی تو عدی. من این بشه حکم تکلیفی، این یک احتمال. دوم این که حکم وضعی که شیخ انصاری اینجوری فرمودن، فرمودن به این که اگر علا بعد از علا ظرفی بیاد و اون ظرف هم بعد از ظرف، ظرف مستند باشه به فعل، اون حکم تکلیفیه. مثل الله علی الناس حج البیت، شیخ انصاری گفتن لله علی الناس حج البیت، اینجا لله قبلا گفته، اینجا حج البیت فعله، اینجا ظرف است و اسناد به فعل وجوب تکلیفیه. اینجور گفته حکم تکلیفیه. اگر نخیر به مال نیست، مثل لله، مثل لزیدین علی مالون دینون، اگر اون بعد از علا مال یا دین یا حکم وضعیه، اینطور گفته. اگر اسناد داده بشه به فعل مکلف، گفته حکم تکلیفی در استفاده میشه. مثل لله علی ناس حج البیت. اون روز گفتم بند قرآنم وعد المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف، اونجا هم میگه رزقهن و کسوتهن فعل مکلفه، هر کجا بعد از علا فعل مکلفه داله بر حکم تکلیفیه. شیخ انصاری میگه هر کجا بعد از علا مال باشه حکم وضعیه. بله، مثل لزیدین علی مالون علی دینون اینطوری باشه. اینجا هم شیخ میخواه اینطور بگه، علالید ما اخذت مال را داره میگه، چون ما اخذت مال است حکم وضعیه. معنای چه میشه؟ زمان میشه، زمان حکم وضعیه، وجوب رد، وجوب حفظ حکم تکلیفیه که اونا میگفتن، اما زمان حکم وضعیه. بنابراین شیخ اعظم انصاری قائل است به این حدیث دال است به حکم وضعی، و اون تفصیل را که عرض کردم، اگر علا با فعل بیاد وجوب تکلیفیه، علا با مال بیاد حکم وضعیه، اینجا چون با مال آمده حکم وضعیه. این کلام شیخ انصاری بود. تتمه هم داره بعدن بحث میفتن روی همین جهت، حتی صغیر و مجنون هم زامنن. چرا؟ برای خاطر اینکه حکم تکلیفی به صغیر تعلق پیدا نمیکنه، به مجنون تعلق پیدا نمیکنه، اما حکم وضعی چون گفت وضعیه آورد روی صغیر و مجنون، گفت صغیر و مجنون هم زمان هست. خب امام رضوان الله علیه در کلامشان فرمودن که نه، علا هر کجا باشه یک معنی عام وسیعی داره، دلالت داره بر این که بر عهده شخص علا دال است بر تعلق شی بر عهده شخص، و تعلق شی بر عهده شخص اعم است. در اونجا که حکم تکلیفی بشه تکلیفیه، اونجا که وضعی که بشه وضعی، هر دو رو شامل میشه، چون در عرف در جای میگن علا بر شخصی که بر عهده اون شخص استقرار داشته باشه. لذا امام فرمودن لله علی الناس حج البیت، یعنی حج بیت در ذمه مستطیع استقرار پیدا میکنه، موردم باید انجام بدن. اگر مستطیع شد نرفت مکه، باید برای پیاده هم بوده بره انجام بده، استطاعت افتاد. بله، این علا داره. ما میخوایم این بگیم که عرفاً این لفظ در حوزه القا بشه، بگه علیک کذا، یعنی استقر فی ذمه داشته، دلالت داره بر استقرار در ذمه، دلالت داره، کلمه علا هر وقت به کار بره دلالت داره بر استقرار در ذمه. استقرار در ذمه فرق میکنه، ولی یک تکلیف است، فقط تکلیف. اگر نه خیر مال باشه، امثال اون باشه، نه خیر اون زمان اقتضا میکنه. ایشان فرمان که در مانان که دلالت حج البیت که شیخ گفت حکم تکلیف نه اعم است خیلی، یعنی در عهده اون شخصه. این کلمه دلالت به یک معنی وسیعی، حکم تکلیفی نه، حکم وضعی هم به خصوص نه، یک حکم، یک چیز وسیع. وسیع یعنی بر عهده بودن. بر عهده بودن فرق میکنه، واجبی بر عهدش بود انجام بده، فوت شد قضاش به جای. مثلا اگر دخیل مال است و این طور چیز است و اهم از این که مال عین خارجی باشد یا اینکه در ذمه باشه، در ذمهش استقرار داره، یعنی از عهده باید بر بیاد، اون خسارت که به وجود آمده جبران کنه، اون خلع را نسبت به مالک باید پر کنه. عین اگر هست عین را برمیگردانه، عین تلف شد باز هم باید خسارت جبران کنه، در مثلی مثلی، در قیمی قیمت، به عرف باید مراجعه بشه. عرفاً باید اون جای اون را، این خسارت واقع را باید جاش پر کنه. امام فرمانان زارا همین طور هم باشه، علا این دلالت بر این معنا داره. خب بعد از این که ما در مفاد این کلمه بحث کردیم که عدلیت چه اقتضا میکنه، حالا اینجا چند تا مطلب باید درس کنه. اول اینکه سید فقیه یزدی در حاشیه بر مکاسب فرمودن که عدلیت ما اخذت اون عینه، دقت کنید، اون عین است و اون در ذمه این شخصی، ولی در ذمه هم بگیم اون را این شخص ضامنه، خب عینه خارجی است در ذمه نیست، اون را ضامنه. عدلیت اخذت میگه به این که اون را این ضامن، زمان یک معنی وسیع داره، همین گفتم زمان در عهده بودن، در عهده بودن است، در عهده بودن بین عرفان که این اگر وجود داره این را بده، این از بین در چاش پر کنه. اما ایشان اینطور بخوام گرد دقت کنید، ایشان میگه اون این را ضامنه، معنی زمان این است اون این در ذمه این شخص است، در عهده بگم، در عهده این شخص است. اگر اون این وجود داره، خود این از بینم رفت، پس خود این در ذمه این شخص است، ولذا قیمت یوم الادا را باید بده. نتیجه گرفته از این بحث بعدی، اگر انسان یک اینی را قصد کرد، اون این از بین رفت، قیمت یوم تلف را ضامنه، حتی قول چند تا قوله، قیمت یوم القصب را ضامنه، قیمت یوم التلف را ضامنه، قیمت یوم الادا را ضامنه، یا اعلل قیام را ضامنه. حساب کنید در طول این مدت از روز قصب تا روز ادا قیمت ها فرق میکرده دیگه، این تفاوت که پیدا میکنه، اعلل قیام ضامنه. اعلال قیام از روز قصد تا یوم التلف، اعلال قیام از یوم التلف تا یوم الادا، یا اعلال قدا از روز قصد تا یوم ادا. این خیلی صور پیدا میکنه و اقوال هم داریم و هم بحث قایم کرد. کنامشو بگیم اینا، سید فقیه یزدی گفتن به این که اون این بر عهده این هست، قیمت یوم الادا را باید بده، اون روزی که میخواد ادا کنه به مالک، در بازار چه قیمت داره، قیمت یوم الادا میزانه. نتیجه این چه رو گرفته؟ خب امام رضوان الله علیه و ما هم نظر ما همینه گفته به این که یک مطلب باید اونم دقت کرد، زمان فعلیه ولی مضمون امر تقدیریه. از حالا شما ضامنید که این عین خارجی را قصباً بدون اذن مالک افطار گرفتین، عرفان شما رو از حالا عهده‌دار میدانن، بر عهده شما از حالا چیزی آمد در قبال مالک. این زمان از حالاست. اما مضمون چیه؟ مضمون امر تقدیریه. این کانت این و باقیتن این را بدید و این تلفت این چه باید بدید؟ جا چه باید پر کنید؟ در مثلی مثل، در قیمه قیمت امثال اینها. بنابراین زمان الان تحقق پیدا کرد، یعنی عهدهشون کونو شیفی عهدتکم، کونو شیفی عهدتکم، از حالا شما را عرف ضامن بدانه. اما چی هست؟ به چی ضامن بدانه؟ اون مضمون امر تقدیری است. به این عبارت کرده کنم، اگر این موجوده این را باید بده، این از بین رفت جاش پر کنه. این مال که بده از شما دیگه صورت شخصیه داره، از بین رفت صورت نوعیه داره. مضمونش یعنی شما مضمون مراتبی داره، اون چی شما به عهده شما ده مراتب داره. مرتبه اول حفظ صورت عینیه و رد همان مال، این یک سر. مرتبه نازلتر چی از بین رفت؟ میرسه به قیمی قیمت در مثلی مثل اینا، اینطوریش. بله، برابر این زمان امر فعلیست، ولی مضمون یک امر تقدیریست که این شرطیه میخوره که عرض کردیم، یک امر تقدیریست. خب اینم یک بحثیست. اینها بحث دیگری که اینجا داریم اون این است که دقت باز بفرمایید، شیخ انصاری با اصولیین مثل مرحوم آخوندیان فرقی دارن. شیخ انصاری قولی که احکام وضعیه تأصل ندارن در جعل، احکام وضعیه امر انتزاعیه، یعنی شارع احکام تکلیفیه فقط وضع کرده. این ما هستیم از اون احکام تکلیفیه، احکام وضعیه را ما به دست آوردیم، انتزاع کردیم. شارع میگه بیاییم که از بول یا جول اجتناب، این حکم تکلیفیه. نجاست حکم وضعیه، این اشاره جر نکرده. این ما انتظار کردیم از وجوب اجتناب و وجوب تطهیر. بله، شاره گفته بگید که در مال تصرف جایزه. برای چی؟ ما ملکیت را از جواز تصرف انتظار کردیم. شیخ انصاری قال تمام احکام وضعیه چی هست؟ انتظاری هستن، متأصل در جعل نیستم. این شیخ انصاری میگه. در مرحوم آخوند در کفایه خواندید، در اونجا ایشان میگن در خیلی تمام احکام وضعی تکلیفیه متأصل در جعل هست. شارع ملکیت جعل میکنه، نجاست جعل میکنه، جنابت جعل میکنه، همه شارع حضوری جعل میکنه. دوریه وقت اینجا این بس به وجود آمده، چون شیخ انصاری که قائل است که احکام وضعیه متأثر در جعل نیستن، اینطور آمده گفته به این که شامل صغیر و مجنون میشه. خب صغیرانش تکلیف ندارن که، وقتی صغیرانش تکلیف ندارن، از کجا این حکم از یه زمان را شما برای صبی و مجنون آوردید؟ این بحثی است در اینجا. چون شیخ انصاری بعد از این گفتن که حدیث در طلبه حکم وضعی زمان این درست کردن، البته یک نکته هم باید بگم، احکام تکلیفی فقط مال بالغ و عاقل و ایناست، ولی احکام وضعی فرق نمی‌کنه، هم برای بالغ و عاقل، هم برای بچه و مجنون. اگر یک بچه مثلا کاری کرد جنوب میشه جنابت، دستت این نجاست. این احکام وضعی مال هم بالغین هم عاقلین، اما احکام تکلیف مخصوص بالغ و عاقله. اون وقت این اشکال اینه که صغیر و مجنون که حکم تکلیفی ندارن، شما این زمان را کجا میگید برای صغیر مجنون؟ شیخ انصاری در آخر کلام فرمودن من هنا یتجه به این که زمان در مانعنفی برای صغیر مجنون باشه. بعد از حکم وضعی درست کرد اینطور گفتن، چون احکام وضعی هم شامل صغیر مجنون هم آدم عاقل و بالغ. و سؤال از شیخ انصاری اینه که در جای عاقل و بالغ احکام تکلیفی هست؟ از احکام تکلیفیه حکم وضعی را ما انتظار میکنیم، اما در باره صغیر و مجنون که حکم تکلیفی نیست، حکم وزیران شما قائلی متأصل در جهل نیست، از حکم تکلیف باید انتظار بشه. چرا فرمودید برای اینکه صغیر و بجدون هم ضامنند؟ صحبت اینه که صغیر مجنون تکلیف ندارن تا اون صغیر بالغ بشه، مجنون عاقل بشه. اینه که تکلیف ندارن، تکلیف ندارن. حکم وضعه کجا بردی؟ نه فرق نمی کنه. اون برای صدق زمان است. اون برای صدق زمانه. میگه بیاین که صغیر و مجنونی که بچه هست که اصلا هیچی نیفهم بسید زمان رو میدونه. این بچه تازه متولد شده. مجنونی که اصلا هر رز پر نمیفهمه. بله. اون اصلا زمان نداره. اما وقتی که صغیری توست که چیزی میفهمه زد شیشه رو شکست. اما به همه مجنونی زد شیشه رو شکست. خب حالا بعدا فردا این مجنون عاقل شد، صغیر بالغ شد. شما زمان که میگید برای این صغیر به چه دلیل میگید؟ چون شما قائلید به این که زم حکم وضعی از ملک تکلیفی انتظام میشه. این صغیر مادام که اونو صغیرن حکم تکلیفی نداره. همین. بس بنابراین بحثیست به این که شما به چه دلیل اینطور فرمودید با مبنای شما نمیسازه. اینو مطالعه کنید برای فردا انشاءالله.